سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
پوشیدن نظر ز عین جهان عین حکمت است. قطع نظر ز خلق کمال بصیرت است. چشمی که باز کردن آن به زیستن بود، در عالم مشاهده آن چشم عبرت است. چشم صفا مدار ز گردون که آن او کین آسیا همیشه پر از گرد اسرت است. بینایی نظر به مقامی نمی رسد، دارالامان مردم آگاه حیرت است. بی پاس شرع وضع جهان مستقیم نیست، بی پاس شرع وضع جهان مستقیم نیست. قانون حفظ صحت عالم شریعت است. فرمان پذیر شرع چو گشتی به امر و نهی، ناکردنی است هرچه خلاف مروت است. چون هست بر جناح سفر بحر اعتبار، چون هست بر جناح سفر بحر اعتبار. بال هما صحیفه عنوان دولت است. روی زمین ز سجده اخلاص ساده است. روی زمین ز سجده اخلاص ساده است. طاعت خلق بیشتر از روی عادت است. چون هست بر جناح سفر بحر اعتبار، بال هما صحیفه عنوان دولت است. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته و عزیز برنامه وزین صوفیا. امیدوارم که در ایام ارجمند و مقدس و نورانی ربیع المولود که در تلیعه میلاد حضرت خطیب مرتبطی نیز هستیم، بتوانیم خیشتن رو در مسیر آموزه‌های نبوی آنچنان سوق دهیم که نام مسلمانی و نام مؤمن بودن بر ما به صدق تام معنا و مبنا پیدا کند. امشب با شما عزیزان از شخصیت خاص و کم نظیر در دوران معاصر ما، شخصیتی که تلاش کرده است تا در این مجاهده و تلاش روزافزون در نضج تعالیم اسلامی در زمینه‌های معرفتی و در زمینه‌های ادراکی و در زمینه‌های ناظر به شناخت تعالیم اسلامی تلاش‌های وافری رو از خود به جای بگذارد سخن بگوییم. علامه استاد محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه که در ایام ارتحال ایشون و حدود 40 روز از ارتحال ایشون شاید در این ایام کم و بیش گذشته باشد هستیم و امشب پیرامون دیدگاه‌های این عزیز و به طریق وسیع‌تر در فرصت پیش رو از مکتب تفکیک سخنانی با شما عزیزان خواهیم داشت. در برنامه متفاوت و فلسفی از مجموعه برنامه‌های صوفیا امشب با ما بمانید. مهمانان عزیزی در این برنامه از طریق خط تلفن و حضور در استودیو میزبانی بنده رو پذیرفتند و دعوتمون رو لبه گفتند. حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا غلامی، اندیشمند ارزشمند جوان و در این حال بسیار پرمایه، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی پور محمدی، استاد درس خارج حوزه علمیه و دکترای فلسفه تحلیلی از دانشگاه وین اتریش، و جناب آقای جواد استادی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و اجتماعی، میهمانان امشب این برنامه ما هستند. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر غلامی و خوشحالم که فرصتی فراهم شد و دعوت بنده رو پذیرفتی در این برنامه خدمت جناب عالی باشی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم برنامه، اساتید بزرگوار و همچنین شنوندگان ارجمند این برنامه وزین رادیویی. خوشحال هستم از اینکه توفیق شد در خدمتون باشم. انشالله که بحث مفیدی رو با هم داشته باشیم.
ممنونم از عنایت و حضور حضرت عالی. آقای دکتر پور محمدی، عرض سلام خدمت جناب عالی هم دارم و خوشحالم که پس از مدتی که قول داده بودی در این برنامه خدمتون باشیم امشب در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوست گرامی جناب آقای دکتر ادبی که برنامه‌های بسیار مفیدی رو ارائه می‌کنند، موضوعات بسیار خوب. به شنوندگان محترم هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. به میهمان گرامی برنامه هم، دوست قدیم جناب آقای دکتر غلامی، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از حضور جناب علی. عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای استادی، و خوشحالم که از طریق خط تلفن خدمت شما هم هستیم و از دیدگاه جناب علی هم استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم که در واقع میتونیم بعد از گذشت بیش از 40 روز از درگذشت علامه استاد حکیمی، انشالله بدون حب و بغض اون چیزی رو که حق هست راجع به ایشون طرح بکنیم انشالله.
بله، برنامه ما جناب آقای استادی بیش از یک سال، حدود 2 سال است که در حال پخش است و تمام تلاشمون آن است که در این برنامه با یک نگاه بدون جانبداری آنچه پیرامون مباحث مختلف فلسفی و عرفانی مطرح می شود رو به دیدگاه های مختلف در بوته نقد و بررسی قرار بدیم، و از شنوندگانمون هم همیشه استفاده کردیم، سوالات مختلفی رو هم برای ما فرستادن. حالا امشب امیدوارم که این سامانه پیامکی ما هم همراهی بکنه و بتوانیم در خدمتشون باشیم. بنای ما هم به همین نحو است که انشاءالله بتوانیم با یک برنامه علمی و جدی وارد گفتگو پیرامون جایگاه ارجمند و ارزشمند استاد محمد رضا حکیمی در اندازه خودمون البته و دیدگاه های ایشون بشیم. خب جناب آقای دکتر پور محمدی، با شما که در استودیو هستید آغاز بکنیم و بعد خدمت میهمانانمون هم از طریق خط تلفن هستم. خب استاد محمد رضا حکیمی شخصیتی است که در زمانه ما با یک کاراکتر خاص و یک وجه متفاوت در ذهنیت اندیشمندان، مبارزان، جوانان، متدینان رنگ پیدا کرد. شخصیتی که هم از سوی با شهید مطهری در ارتباط وثیق و عتیق بوده است و از سوی دیگری میراثبر یا میراثدار مرحوم دکتر شریعتی است و در این حال با دیدگاه‌های بسیار جدی و گاهی متفاوت خودش در عرصه علوم اسلامی به مکتب تفکیک و کتابی که در واقع ایشون این رشته به این عنوان به رشته تحریر درآوردن پرداخته و بعد جریانی رو با عنوان جریان خلوص در دین و عدالت محوری توانسته است در این سالها به واسطه یه آثار ارجمند و مؤثر خودش پیش ببره. خب کمی جناب عالی از این فضای شخصیتی صحبت بفرمایید و بعد برویم به سراغ مباحث خودمون. در خدمت آقای دکتر غلامی و جناب استادی هم باشیم.
من از غفلتی که کردم خدمت جناب استادی هم عرض سلام و ادب دارم و این تأخیر رو با سلام و ارادت جبران میکنم. خدمت شما عرض شود که آقای حکیمی یکی از شخصیت‌های نادر دوران ماست. روحشون شاد، تازه درگذشتن. همونطور که جناب آقای استادی فرمودن، ما انشالله بدون حب و بغض و انگیزه دیگری نداریم، میخواییم که تحلیل شخصیت علمی ایشون رو داشته باشیم و در این گفتگو همه از موضع خودمون فراتر بریم. فایده گفتگو اینه، فایده گفتگو اینه که من از وضعیت خودم فرا بیام، شما هم از وضعیت خودتون فراتر بیاین و ما یک واقعیت سومی رو فراهم کنیم.
بله.
و فایده گفتگو اینه.
همینطور.
طبعا حب و بغض اینجا مؤثره، ما همه آدم هستیم و به صورت طبیعی دارای حب و بغض هستیم،
تحت تأثیر
بله. هستیم. اما چگونه میتونیم خودمون رو برکنار از حب و بغض در بحث علمی قرار بدیم؟ وقتی که با فکت و با استدلال صحبت کنیم. یعنی من گفتگوی خودم رو بر اساس استدلال بنا می نهم. اینجا بر فرض که حب و بغضی هم باشه، باید که پاسخش با استدلال داده بشه.
نحن ابناء الدلیل.
منطق و استدلال برنامه ماست.
همینطور.
مرحوم آقای حکیمی شخصیت اعجاب انگیزی دارن. من سه ساحت یا سه نگاه به شخصیت ایشون میتونم داشته باشم و در این سه مرتبه میتونیم با همدیگه صحبت کنیم. یک، شخصیت تاریخی آقای حکیمیه، یکی از نویسنده های پرحماسه مبارزه. آقای حکیمی در سایه تحصیلات گرانباری که داشته، شاگرد در فقه اصول شاگرد مرحوم آقای میلانی بزرگه. در فلسفه که بیشتر حالا بهش خواهیم پرداخت، شاگرد مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، شاگرد دیگران هم هست اما سرآمدشون شیخ مجتبی قزوینی. و در ادبیات شاگرد ادیب نیشابوری. این سه استاد تأثیر فوق‌العاده بزرگی در شخصیت علمی آقای حکیمی دارند و ایشون هم از جهت علوم حوزوی، هم از جهت ادبی و هم البته از جهت فلسفی در مرتبه پایین‌تر، اما تحصیلات ممتازی دارند.
بله.
این تحصیلات باعث میشه که ایشون برای نهضت امام یک شخصیت بسیار ارزشمند و تأثیرگذارند در نسل جوان، در این نثر پرشکوه و حماسی ایشون.
نویسنده پرکار با نثر پرشکوه
که من میخوام از اینجا این رو بگم، شخصیت تاریخی آقای حکیمی و یک مبارز.
بله.
یک مبارز به این ترتیب که یک نویسنده آرمانخواه و مبارز. از اول برای خودش یه آرمانی تعریف کرده و حالا اگر فرصت بشه در این باره بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
بله.
و زندگی و جوانی خودشو بر سر این آرمان گذاشته.
دو شق دیگر رو هم آقای دکتر بفهم.
مورد دوم یه متفکر معاصره که یک نگاه خاص به معارف اسلامی داره که ازش تعبیر میکنن به مکتب تفکیک. ایشون طبعا شاگرد شیخ مجتبی قزوینی از سرآمدان مکتب تفکیک در دوره معاصره و در دهه 70 ایشون در مجله مرحوم آقای خسرو شاهی یک شماره رو اختصاص دادن به مکتب تفکیک
خودشون. کیهان فرهنگی؟
نه در کیهان فرهنگی ایشون یک کتاب مفصل دیدگاه های تاریخی معاصر بود الان مجله و بعدن یک کتاب مستقل
درسته.
در مکتب تفکیک ایشون نوشتن یک بازخوانی و بازسازی مکتب تفکیک رو ارائه دادن که در دوره خودش بسیار مهم بود. حالا طبعا من اینجا باید تعریف کنم و در کار خودشون بسیار موفق بودن.
بله.
من نگرشم فلسفیه طبعا، ولی آقای حکیمی در مکتب تفکیک، در بازخوانی، در خانش معاصر مکتب تفکیک بسیار موفق بود و بسیار تأثیرگذار بود. و مورد سوم زندگی آقای حکیمیه.
بله.
چیزی که واقعا میتونه ارزشمند باشه و برای همه انسانهای کنونی که آقای حکیمی رو دیدن، به ویژه جوانهای ما، آقای حکیمی یک زندگی ساده برکنار از زرق و برق، واقعا بدون شعار، یک زندگی زاهدانه.
بله.
و برکنار از دستیابی ها و دسترسی هایی که ایشون به راحتی میتونست برای خودش فراهم کنه، همگنان ایشون، همدوره ای های ایشون، کسانی که اهل مبارزه بودن، خیلی متفاوت با ایشون رفتار کردن، متفاوت با ایشون زیستن. اون داستان دکتر شفیع کتکنی که از مرحوم اخوان ثالث نقل میکنن که اخوان ثالث اصرار کرد که بریم دیدن آقای حکیمی و آقای دکتر کتکنی واسطه این دیدار میشن. اخوان میره میبینه که یک کسی، یک نویسنده پرکار، یک نویسنده صاحب سبک.
بله.
یک نویسنده تأثیرگذار. میگه میزی که روش مینوشت از آجر بود، یه 15 تا آجر گذاشته بود روی زمین نشسته بود، این آجرها جلو و یه مقوای انداخته بود و این میز کارش بود. اخوان ثالث وقتی که میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن، میگه من باور نمیکنم. حالا خود اخوان ثالث هم همچین
شرایطو بر مشربی
داشته ولی دیگه آقای این بخش زندگی آقای حکیمی برای منی که طلبه هستم و در این مسیر گام میزنم و یا دانشگاهی هستم با علم سر و کار دارم، علم رو دستمایه و دستاویز دنیای خودش نکرد و این نمونه بی‌نظیریه و برای من بسیار ارزشمنده و این سه ساحت در مورد آقای حکیمی برجسته است و قابل گفته.
ممنونم آقای دکتر پور محمدی. ساحت نویسندگی مرحوم استاد حکیمی، متفکر بودن در دوران معاصر و وجه زندگی شخصی عارفانه ایشون رو مطرح کردید. آقای دکتر غلامی، با همین فضا در این سه ساحتی که آقای دکتر پور محمدی برای خودشون در نظر گرفتن میخوان وارد بحث بشن، جناب عالی غیر از این سه ساحت آیا ساحت دیگری رو هم پیرامون مرحوم استاد حکیمی در نظر می آورید یا اینکه با همین سه ساحت در واقع ما آغاز بکنیم بحث رو با جناب عالی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من جا داره که در ابتدا روح مرحوم استاد حکیمی و به همه کسانی که در جهت اشاعه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زحمت کشیدن و میکشن درود بفرستم. من برای مرحوم استاد حکیمی ارزش زیادی قائل هستم و فضیلت‌های ایشون رو به هیچ وجه انکار نکردم و نمی‌کنم، اما به ایشون از دو زاویه نقد دارم و با حفظ احترام بیشتر مایل هستم که از این دو زاویه اگر صلاح ببینید.
بله بسیار هم
از این نقد هام رو مطرح بکنم. یکی از زاویه بحث عدالت طلبی و یکی هم از زاویه بحث مکتب تفکیک که حالا اگر مایل هستید شروع بکنم.
بله بسیار خوب، من میخواستم این در حقیقت اقلیم های بحث رو هم با جناب عالی وارد بحث ابتدایی بشوم، پس با همین فضایی که آقای دکتر پور محمدی مطرح کردن جناب عالی هم موافق هستید که پیش بریم و خب البته میخواییم وارد نقد مباحث هم بشیم انشاءالله.
بله، اون چه که برادر گرامی جناب دکتر پور محمدی مطرح کردن بنده هم قبول دارم، ایشون صاحب تألیفات گرانسنگی هستند در عرصه‌های مختلف، خدماتی پیش از انقلاب داشتند، با خیلی از انقلابیون همراه بودند، جزء مریدان حضرت امام محسوب می‌شدند، جزء یاوران شهید مطهری مرحوم دکتر شریعتی و سایر بزرگوارانی بودند که ما برای اونها در فرایند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی احترام زیادی قائل هستیم.
درست.
در خیلی از عرصه‌های علمیشون اشراف داشتند که قابل تردید نیست، قابل انکار نیست. من اگر نقدی رو مطرح میکنم به در گذشته مطرح کردم، این به هیچ وجه به منزله این نیست که ارزش‌های ایشون رو نادیده بگیرم یا بخوام ازش چشم پوشی بکنم.
بسیار خوب.
هر شخصیتی یک نقاط قوتی داره و یک نقاط ضعفی داره. البته ما به فکر ایشون و اون وجوه عینیت یافته فکر ایشون کار داریم، نمیخوایم وارد مسائل خصوصی و شخصی فردی بشیم. اگر بحثی میکنیم بیشتر حول اندیشه و افکاره و اون چیزی که به عنوان در واقع بروز و ظهور افکار اون فرد در جامعه قابل ردیابی و مشاهده هست. بر صورت من هم فرمایشاتشون رو قبول دارم، راجع به شخصیت ارزشمند داریم صحبت میکنیم و اگرم نقدی مطرح میکنیم به هیچ وجه این نقد به منزله نادیده گرفتن فضائل این شخصیت ارزشمند نیست.
ممنونم آقای دکتر غلامی. جناب آقای استادی، جناب علی هم در واقع با همین سه ساحتی که بحث شد و در این سه اقلیم در حقیقت ما وارد گفتگو شدیم آقای پور محمدی مطرح کردن، موافق هستید در همین سه ساحت یا ساحت دیگری رو هم میخواید اضافه کنید؟
تقسیم بندی خوبی رو دوستان انجام دادن. مثلا من یکی دو تا نکته کوچیک عرض بکنم. ببینید، اندیشه‌ای که در واقع آقای حکیمی طرح میکنه، نباید فراموش بکنیم که تلاش های سه برادر هست. یعنی هولوش 80 روز پیش حاج علی آقای حکیمی، در واقع برادر دیگر ایشون به رحمت خدا رفتند، و برادر دیگر حاج محمد آقای حکیمی که الان در قید حیات هستند. این دو برادر البته در سایه استاد قرار گرفتند، اما یه منظومه رو با هم پیگیری میکنن. من توصیه‌ام اینه که آثار این دو برادر دیگر رو هم دوستان بتونن پیگیری و مرور داشته باشن نسبت به اون قضیه. تقسیم بندی درستی بود، منتها دو تا نکته که آقای دکتر غلامی هم به درستی اشاره کردن. بحث عدالت در واقع در اندیشه آقای حکیمی بحث جدی است که حالا اگر لازم شد من اشاره می‌کنم.
بله واردش خواهیم شد. من الان تو بخش اول فقط می‌خوام این اقلیم‌ها رو یه مقداری معین کنیم که شنوندگانم.
این درست است، اما الحیات رو در واقع من مؤثرترین و مهمترین ارزم به حضور شما خروجی فکر دستگاه فکری آقای حکیمی می‌دونم. یعنی الحیات برآمده از تفکیک هست که حالا راجبش صحبت می‌کنیم که چه سودی داره، چه فایده‌ای داره و چرا به عنوان مهمترین اثر آقای حکیمی ما باید از الحیات نام ببریم.
بسیار خوب، ممنونم از این که در حقیقت اقلیم های بحث رو معین کردیم. ما در حقیقت حدود یک ساعت و نیم کمتر فرصت برای گفتگو داریم در این دو قسمت، خصوصا مکتب تفکیک و موضوع عدالت طلبی و عدالت محوری با سه استاد عزیز و ارجمند که دعوت ما رو پذیرفتن خدمتون خواهیم بود. بریم اتاق فرمان و مباحث رو در خدمت شما گرامیان شنوندگان عزیز هستیم.
یعنی اولین جایی که انسانیت انسان شروع میشه صاحب دل بودنه و دل داشتن است. اگر انسان وقت صاحب دل بود و دل داشت، انسانها، احوالات انسانها، حتی حیوانات، اینها براش بی‌تفاوت نیستن دیگه. حتی نمیتونه تحمل کنه که به حیوانی سخت بگذره، به حیوانی مثلا تشنه باشه، گرسنه باشه، بی خود بخواد حیوانی را آزار بده، اذیت میکنه.
با برنامه زنده صوفیا در خدمت اساتید گرامی هستیم، پیرامون بررسی اندیشه های استاد محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه. مکتب تفکیک آقای دکتر پور محمدی کتابی است که استاد محمد رضا حکیمی با همین عنوان به رشته تحریر درآوردند، مکتبی که از حقایق دینی به طریق خلوص سخن میگوید و فلسفه به معنای مصطلح خودش رو یا به معنای آنچه امروز روز مطرح است با معارف ناب و سره قرآنی در یک راستا علل اطلاق نمی داند و معتقد است که باید میان این دو تفاوتی عمیق و معین مطرح کرد. قبل از برنامه اتفاقا با آقای دکتر دینانی صحبت می کردم و پیرامون همون مقاله‌ای که ایشون با همین عنوان مکتب تفکیک در ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام نوشته بودن صحبت می‌کردم و نکاتی رو هم ایشون در حقیقت مطرح کردند و تذکار دادند. وارد بحث جدی مکتب تفکیک بشویم و اینکه بالاخره ما هم در مورد دیدگاه‌های خود استاد محمد رضا حکیمی و نگاهی که ایشون به اموراتی غیر از در حقیقت مسائل اصلی و اساسی اسلامی دارند می توانیم وارد بحث بشیم و اینکه چگونه امروز می توان از این مکتب دفاع کرد در عین اینکه بر تأثیر و تأثیر وجوه مختلف اندیشه‌ای باید درنگ بکنیم. البته خب خیلی از مباحث معین و مشخص معلوم هم هست که می توان به اون وارد شد، ولی چون فرصت ما کمه در واقع نمی خواهیم خیلی مستاقی وارد شیم مگر اینکه بحث به سمتی برود که نیاز به سازوکار مستاقی باشه. مکتب تفکیک مدعای بسیار جدی رو مطرح میکنه و آن خلوص در دین است که هان و هان از حکمت ایمانی، هان و هان از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان رو هم بدان. این مکتب تلاش کرده که نوع متفاوتی از مواجهه با اندیشه اسلامی و نوع متفاوتی از مواجهه با تفکر اسلامی رو مطرح کنه و مدعاش هم این است که برترین مواجهه و بهترین روشه.
عرض شد که درباره مکتب تفکیک بسیار میشه سخن گفت، اما طبعا در این مجال من هم کوتاه عرض میکنم، از بقیه استادان هم استفاده کنیم و هم میخوام میخورده از بحث تخصصی پرهیز کنم تا خواننده عمومی هم شنونده عمومی هم با ما همراه باشه. ببینید، اصطلاحی که جعل شده به نام تفکیک، یعنی تفکیک میان معارف وحیانی با عقل بشری. ما معارف وحیانی رو که میخوایم بفهمیم نباید این رو با دستاورد عقل بشری که ازش تعبیر میکنیم به فلسفه،
بله،
چیزی که در طول تاریخ فکر بشر به دستگاه فلسفی تعریف شده و تبدیل شده برای فهم معارف دین و معارف خاصتاً اهل بیت، ما نیازی به فلسفه یا به تعبیر همراه با تأکید و استرس این دوستان احتیاجی به عقل یونانی نداریم.
همینطور